دیگری از گفتگوهای برنامه امشب.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی و در بخش پرونده که پرونده هفته که شبهای گذشته هم بهش پرداختیم، مروری خواهیم داشت به سخنان رهبر انقلاب در سال روز قیام تاریخی 19 دی. آقای دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و عرض تسلیت بابت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
متشکرم. آقای دکتر، به اتفاق شما و عزیزان شنونده فرازهایی از فرمایشات رهبری میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با شما آغاز
میکنیم. بله،
البته بنده بارها گفتم بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو به خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم، البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره به صورت یه چیز لغوی در میاد، اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه، ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه.
خب شنیدیم بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در خصوص راهکارهای به حال خونسا کردن تحریم ها. آقای دکتر عبدالملکی، با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب به ویژه که معظم الله تاکید دارن که در بحث اقتصاد با فرض رفع نشدن تحریم ها باید مسئولین عمل کنن، الان اقداماتی که در فضای اقتصاد ملی صورت میگیره چقدر بر این مبناست؟
بله، از خدمت شما که خب باید بگیم که در چند ماه گذشته، یعنی مثلا دو سه ماه گذشته، یک اتفاقاتی داره میفته.
بله آی دکتر عبدالملکی، خب ظاهرن ارتباطمون قطع شد با ایشون، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، به محض برقراری ارتباط صحبت ایشون رو خواهیم شنید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
بله، عذرخواهی می‌کنم که قطع شد. عرض می‌کردم که خب دولت یه قدری بیشتر تمایل نشون داره میده به موضوع اقتصاد مقاومتی در موضوع صادرات و به هر حال بخشی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای مورد نیاز رو باید از طریق صادرات نفت خام و فرآورده نفتی تامین می‌کنه که تا چند ماه قبل دولت نسبتاً یک مقاومتی داشت نسبت به این که در شرط تحریم نفت خام و فرآورده فروخته بشه، ولی خب الان بیشتر داره همراهی میکنه و الحمدلله تقریبا ارز کشور داره تأمین میشه در ماهای اخیر. این کسها فرمودن که تحریم ها بی اثر شده و داره رو بی اثر شدن میره، این یک واقعیت نیست که داره اتفاق میفته. البته بر اساس خود نظری تحریم که یک علم مفصل است که متأسفانه کمتر هم دانش اقتصاد ما بهش پرداختم، گفته میشه که تحریم فقط در شرایطی کارایی داره که در کوتاه مدت به نتایج و اهدافش برسه. تحریمی که مثلا چند سال طول بکشه خود به خود بلا اثر میشه. تحریم های غربی ها هم خب علیه ما الان از که دور جدید تحریمشون که تحریم شدید هست خلوهاش 10-11 سال هست که ادامه پیدا کرده و ما هیچ کاری هم نکنیم این تحریم خود به خود بلاثر میشن. البته خب بحث اقتصاد مقاومتی خیلی فراتر از این بحث هست، بحث تقویت تولید داخلی و کمک به حل مشکلات تولید کنندگان که هم باعث رفاه میشه، هم منابع ارزی مورد نیاز کشور تقویت میکنه، هم باعث ایجاد اشتغال میشه، نیاز دولت به ارز حاصل از صادرات نفت خام هم کاهش میده. در این زمینه ها واقعیت این است که قبولی نمیگیریم در کشور و دستگاه دولتی اون اقداماتی که باید انجام بدن رو ندادن و هنوز هم متاسفانه نمیدن. ما همچنان در شرایطی هستیم که بیش از 60% صنعت ظرفیت صنعتی کشور خالی هست. در حوزه دانش بنیان هم ظرفیت بسیار عالی داریم که متاسفانه ازش بهره‌برداری نمیشه.
بله آقای دکتر، خب بحث رفع تحریم ها کار دستگاه سیاست خارجیه، اما قوی تر شدن اقتصاد تقریبا یک تکلیفی است که همه دستگاه ها باید اون رو به حال به سرانجام برسونن. الان این هماهنگی که باید وجود داشته باشه برای اینکه بشود به حال تحریم ها رو بی اثر کرد و به حال اقتصاد ایران رو قوی کرد، چه وضعیتی داره؟
ببینید، البته دستگاه سیاست خارجی غیر از این که تلاش بکنه و بیش از این که تلاش کنه برای رفع تحریم ها، اتفاقا در خونسا کردن اثر تحریم ها بسیار مؤثر هست.
بله.
باز در همون نظریه اقتصاد تحریم، در تحلیل این که چرا بعد از یک مدتی بعد از چند سال تحریم ها بی اثر میشه، گفته بشه به خاطر اینکه اون کشوری که مورد هجمه قرار گرفته روابط اقتصادش با کشور دوستش تقویت میکنه و از اون طریق بخش زیادی از تحریم‌ها بلاثر میشه. خب ما کشور 15 کشور همسایه داریم با 620 میلیون نفر جمعیت و بیش از 1000 میلیارد دلار این کشور همسایه ما واردات دارن از کشور مختلف جهان. یکی از راه‌های بسیار مؤثر برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها تقویت تعاملات اقتصادی با این کشورها و بازاریابی بین‌المللی در این کشورها برای کالاهای ایرانی هست که متأسفانه وزارت خارجه در این زمینه به هیچ وجه نقطه قبول نمیگیره. خب البته خود اصطلاح فعالان اقتصادی و اصطلاح دستگاه‌های اقتصادی داخلی هم مسئولیت دارن. وزارت صنعت و تجارت و توسعه تجارت هم مسئولیت دارن. خب اینها هم کارهایی کردن، ولی خب باز اون اقدامی که شایسته که باید انجام بشه صورت نگرفته. فعالان بخش خصوصی انصافاً بیش از همه تلاش کردن و این که الان ما میبینیم که تحریم کم کم داره بلا اثر میشه، بخش عمدش نتیجه تلاش و زحمات فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هست که با وجود همین مشکلات دارن سعی میکنن که خودشونو برسونن و در بازارهای منطقه حضور پیدا میکنن، حتی خیلی وقتا بدون این که از طریق دستگاه‌های رسمی کشور، دستگاه دیپلماسی یا دستگاه اقتصادی پشتیبانی بشن، دارن صادراتش رو انجام میدن. خب مشقت و هر حال عمده از حاصل صادرات رو وارد کشور میکنن.
بله متشکرم.
در حال این هماهنگی که شما میفرمایید حتما لازمه.
خیلی ممنونم از شما جناب عبدالملکی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به فرمایشات رهبر انقلاب در سال روز قیام تاریخی 19 دی. آقای دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه در این بخش با ما همراه بودند. خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خدمتتون هستیم با راهکارهای انسداد قاچاق پوشاک به کشور. آقای دکتر پرهانفر مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش با ما همراه هستن. جناب پرهانفر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
متشکرم. گفته میشه که 300 سایت فروشنده پوشاک قاچاق مسدود شده، اینها تو چه بستری فعالیت میکردن آقای دکتر پرهانفر؟
بعد از در حقیقت اجرای طرح برخورد با پوشاک در سطح ارزی، قاچاق پوشاک در سطح ارزی که از سال 97 شروع شده بود، یک سری از فروشگاه‌های بزرگی که در حال صاحب برندهای قطعی قاچاق پوشاک قاچاق بودن، یعنی برندهایی که نه تولید داخل داشتن و نه واردات رسمی، اینها از سال 97 باشون برخورد شد. بعد از این برخورد طبیعتاً یه مقدار زیادی از فعالیت این مشاغل و عرضه کنندگان پوشاک قاچاق و فضای مجازی منتقل شد که ضرورت داشتش که به موازات برخورد در سطح عرضه و فروشگاه‌ها با فروشگاه اینترنتی هم این برخورد صورت بگیره. اطلاعاتی که شناسایی شده بود در مورد این سایت ها که لباس یا کفش قاچاق عرضه می کردن، اینها با همکاری ستاد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس فتح ناجا محسود شد. البته ابتداعاً باشون محسود نشد، اینها قطعا قبلش یک اخطاری دریافت کردن و تو اون اخطار نسبت به تغییر رویه و عملکردشون اخطار داده شد و در نهایت با اینها برخورد شد. بخشی از اینها هم اصولا سایت هایی بودن که این سایت ها فاقد ای نماد بودن، یعنی نماد اعتماد الکترونیک به عنوان مجوز فعالیت کسب و کار در فضای مجازی رو در اختیار نداشتن، که خب اساسا فعالیت بدون ای نماد در فضای مجازی خودش ممنوع هستش و دیگه اون خودش یک جرم مجزایی هستش.
بله جناب پرهام فرعی، سوالی که حالا خیلی موقع مردم با ما تو رسانه مطرح میکنن در خصوص بحث قاچاق کالا به کشور این هستش که چرا در مبادی ورودی کشور اجازه ورود قاچاق وجود داره؟
در مورد ورود به کشور، خب از سال 97 ما اساسا واردات پوشاک به کشور نداریم، یعنی از سال 97 به هیچ گونه ثبت سفارش و ارزی برای واردات پوشاک تعلق نگرفته و طبیعتا به موازات این هم کنترل های توی مبادی کشور برای ورود پوشاک تشدید شده. عمد مسیر ورود پوشاک به کشور بیشتر مسیر مسافری بود، مسافری و چمدانی بودش. ما از همون سال فقط در مورد مناطق آزاد، چون که اونم به لحاظ اینکه خب مناطق آزاد از نظر قوانین مقررات قوانین خاصی دارن، ولی به جهت اینکه به جهت تبعیت از سیاست اقتصادی کشور در مورد اون مناطق هم محدودیتی اعمال شد، به نحوی که سقف واردات پوشاک برای این مناطق مجموعاً 150 میلیون دلار تعیین شده بود که توسط سامانه‌های مناطق آزاد این سقف هم کنترل می‌شد. بنابراین بیشتر از اون اگر در سایر نقاط، مثلا در تهران، در جاهایی که اونها مناطق آزاد نیستن، در سایر شهرها همین طرح برخورد با سطح عرضه که در اول عرضم گفتم در دستور کار قرار گرفت. و این هم لازم ذکر هستش که نتیجه این موضوع هم در تولید، در افزایش تولید خودشون نشون داد، یعنی ما بازخوردی که تولید کنندگان گرفتیم. ستاد بالاخره یک ارتباط مستمری با انجمنها و تشکلهای تولید کننده داره، از جمله تشکلهای پوشاک که اتفاقا بسیار هم زیاد هستن، ولی ارتباطی که ما با اینها داشتیم، تمام این عزیزان و تولید کنندگان نسبت به اجرای این طرح‌ها راضی بودن و نه تنها راضی بودن بلکه پیگیر بودن که حتما این طرح استقرار داشته باشه.
بله.
به همین جهت هم ما از اول دی ماه مجددا این طرح رو شروع کردیم و الان هم به هر حال طرح داره به خوبی پیش میره. رضایت نسبی تولید کنندگان رو هم الحمدلله فراهم کرده. گویا که ما اعتقاد داریم که روش برخورد با قاچاق حتما سطح عرضه و برخورد با فروشگاه نیست، نه اینکه این نباشه. بله بالاخره کالای قاچاق نباید آزادانه عرضه بشه و تبلیغ بشه. بله. ولی روش اصلی در برخورد و پیشگیری از قاچاق قطعا سطح عرضه نیستش.
بله خیلی متشکرم از شما جناب پرهامفر.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به راه‌های انسداد ورود پوشاک قاچاق به کشور. آقای پرهامفر مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش با ما همراه. ساعت 19:43 است. از آن شنونده شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. ممنونیم از همراهیتون و از انتخابتون به دلیل در واقع انتخاب رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی برای شنیدن. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص هشدار سازمان ملل درباره اقدام امریکا ضد جنبش انصارالله یمن می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای امانی تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستند. جناب امانی سلام بر شما، شب بخیر.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. جناب امانی، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره پیامدهای خطرناک قرار گرفتن جنبش انصارالله تو فهرست گروه تروریستی هشدار داده. این موضوع رو حضرت علی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این هستش که خود من هم از این تصمیم خیلی تعجب کردم و ابراز تعجب‌های فراوانی حتی در درون حزب جمهوری‌خواه آمریکا هم مشاهده شده. قضیه هم به نظر من از این قرار هست که خب سازمان ملل و حتی طرفای آمریکایی و خیلی از کشورهای اروپایی، اینها دنبال این بودن که بالاخره یک گفتگوی بین انصارالله و دولت حالا خودخوانده یا تحت حمایت سعودی ها در یمن راه بندازن و از خلال اون به یک طرح صلحی برسن، یک تقسیم سیاسی بشه، یک در واقع شکلی انجام بشه. خب این تصمیم آمریکایی ها که گروه انصارالله رو یک گروه تروریستی اعلام میکنه باعث میشه تمام این گفتگوها قطع بشه و عملا خب بر اساس این تعریف گفتگو با یک تروریست دیگه معنایی نداره. یعنی تمام راههای دیپلماتیک رو آمریکایی ها و کسانی که کشورهایی که هم میخوان این در واقع ملاحظه آمریکایی رو در نظر بگیرن، اونها هم مجبور هستن که این ارتباط و گفتگوی سیاسی رو قطع بکنن و عملا بحث ایجاد صلح در یمن کاملا منتفی میشه. این موضوع جدی هست که از ابعاد سیاسی مهمه. از بعد دیگری که در واقع سر صدای بخش های سازمان های کمک رسان رو که برخی از اونها هم به سازمان ملل وابسته هستن، این سر صدای اونها رو در آورده، این هستش که در هر حال کمک به مردم یمن الان جز از طریق انصارالله و بنادری که انصارالله در اختیار داره ممکن نیست. خب اگر آمریکایی ها این گروه تروریستی اعلام میکنن، دیگه این کمک ها رو نمیشه از طریق اونها داد. ظاهرا آمریکایی‌ها فراموش کردن که الان انصارالله هستش که حاکم این مناطق هست و در واقع الان انصارالله رو دیگه نمیتونن یک گروه بدونن، الان یک حکومت، یک دولتی داره و از همه مهمتر این هستش که ارتباط با مردم یمن و کاهش رنج‌های اونها از این طریق انجام میگیره. این که انصارالله یه گروه تروریستی اعلام بکنن در واقع مهر پایانی هست برای هر گونه کمک رسانی که سازمان‌های بین‌المللی می‌خوان این کار رو انجام بدن و به تبع ملاحظه آمریکایی‌ها رو ممکنه بکنن و کاملا این روابط کمک رسانی مخدوش میشه. یعنی یک تصمیم به نظر من جنون آمیزی هستش که در عرصه سیاسی که تأثیرات سیاسی داره، تأثیرات انسانی داره، مردم یمن تحت محاصره رو بیشتر تحت فشار قرار میده. نظر من این تصمیم خیلی تصمیم جنون آمیزی است و اینکه حالا در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ هم گرفته میشه، به نظر من یک بازی سیاسی هستش که سعودی ها رو پشت پرده این ماجرا باید بدونیم. حالا چه روشی تو چه تصمیمی این کار انجام شده، شاید تو خلال روزهای آینده ما یه مقدار بیشتر شاهد آشکارسازی اهداف پشت پرده این اقدام آمریکایی ها بدونیم.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون در این بخش گفتگویی. جناب امانی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به هشدار سازمان ملل درباره تصمیم امریکا برای قرار دادن جنبش انصارالله یمن در لیست گروه های تروریستی. آقای امانی از تحلیلگر مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از این که برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:49 دقیقه است. در آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع روند اجرای قانون هوای پاک در شرایطی که تقریبا همه کلان شهرهای کشور با آلودگی های زیادی مواجه هستند. و خب به رغم اینکه ما در سالهای گذشته در برخی روزها تعطیلاتی رو شاهد بودیم برای اینکه با کاهش ترددها و تعطیلی‌ها بشود بخشی از آلایندگی های هوا رو کنترل کرد، اما امسال هم از این تدابیر خیلی استفاده نشده. بیشتر صحبت می‌کنیم با سرکار خانم فاطمه محمد بیگی، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم محمد بیگی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای عسکری برادر خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در برنامه بدون خط خوردگی. برای همه شما آرزوی هوایی پاک و سالم دارم و نفس‌هایی که هر وقت میره و میاد مامد حیات باشه و انشاءالله ضامن سلامتی
مفرح ذات.
خیلی
متشکریم. به هر حال با انرژی مثبت این گفتگو رو شروع کردید خانم محمد بیگی بزرگوار. خانم محمد بیگی، با بررسی که شما در فراکسیون محیط زیست انجام دادید، قانون هوای پاک الان وضعیت اجراش چگونه است در کشور؟
خب من همیشه سعی میکنم امیدوارانه صحبت بکنم، چون ما نیاز داریم که به همدیگه امید بدیم، انرژی بدیم که بتونیم کارهای بهتری رو انجام بدیم. اما در خصوص بحث پرونده آلودگی هوا و قانون هوای پاک، علارغم این که چند سال هم هست که راجب هوای پاک خصوصا تهران و کلان شهرها صحبت میشه، حال این قانون اصلا خوب نیست. الزام دستگاه‌ها برای اجرای قانون عملاً وجود نداره. دستگاه‌ها استنکاف می‌کنن از فعالیت‌هایی که بختشونه، صبر می‌کنن تا یک پدیده اینورژنی در زمستانی اتفاق بیفته، دور هم جمع میشن، یه دور همی می‌ذارن، دو سه روزی کاری می‌کنن، بعد دوباره فراموش میشه، میره برای سال بعد. به نظر میاد حالا پروژه‌ای که ما رقم زدیم در بحث مجلس اینه که بدون مسامحه و به صورت دوره‌ای و مداوم عملکرد کارشناسی دستگاه‌ها باید بررسی بشه.
بله.
یعنی اینکه فرضاً حالا دستگاهی به نام وزارت کشور چه چیزی به عهده‌شه، دستگاه جهادی کشاورزی چه چیزی به عهده‌شه، به عنوان نمایندگان مجلس عضو فراکسیون مطالبه کنیم که وظایف خودشون رو انجام بدن. حالا یه مصاحبه‌ای هم که قبلا خود بنده داشتم، من از مسئولین هم از کمیسیون اصل 90 خواستم و هم از قوه قضاییه که حتی در صورت‌های لازم به شکل مدعی العموم وارد بشه قوه قضاییه و اونهایی که واقعا تخلف می‌کنن رو به صورت قانونی رسیدگی بکنه.
اتفاقا یه نکته که سرکار خانم محمد بگی و سخم کنم کلامتون رو قطع می‌کنم، ما چند شب پیشم با خانم رفیعی صحبت میکردیم، رئیس فراکسیون اشاره داشتن، من به ذهنم رسید که شاید برای اینکه بشود به حال ضمانت اجرای خوبی برای قانون هوای پاک داشت، این هستش که دستگاه هایی که به حال متخلف هستند و به حال تکالیف خودشون رو انجام نمیدن، به حال به دستگاه قضایی معرفی بشن.
ببینید هر گونه ترک فعلی دیگه امروز باید پیگیری بشه. یک زمانی خب قانون گذاری شد، چند سال هم گذشت، میبینیم قوانین اجرا نمیشه. چند تا راهبرد نظارتی داره. یکی این که ما حالا چیزی که خودمون تو مجلس تصمیم گرفتیم، نشست دوشنبه هم که بود در فراکسیون در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، 12 تا دستگاه هم حضور داشتن. به این نتیجه رسیدیم که ماهانه عملکرد دستگاه‌هایی که تو این قانون الزام فعالیت کنترل آلودگی هوا دارن بررسی بشه و در هر فصل گزارش عملکرد دستگاه‌ها به صحن مجلس بره و در واقع به اطلاع نمایندگان و مردم برسه. و فکر میکنم شاید این یک راهی باشه برای غبارگیری از این قانونی که متاسفانه در تاخچه ها گذاشته شده و خیلی بهش عمل نمیشه. حالا در حوزه بحث سوخت نیروگاه ها، در حوزه بحث ناوگان حمل و نقل موتوری، در حوزه ساخت متروها، در حوزه کنترل عبور و مرور و قوانین ترافیکی، در حوزه بحث دفع پسماندها، خب همه اینها معضلاتیه که ما داریم. و من امروز مواد قانون رو مرور می‌کردم ببینم که کدومش واقعا اجرا شده، واقعا به درست قاطع میتونم بگم که هیچ ماده ای از این قانون به طور دقیق اجرا نشده
واقعا
و مطالبه دارم به عنوان نماینده مردمی که در آلودگی هوا زندگی میکنن. حالا هم کلان شهرها، من نماینده استان قزوینم، اما آبیه که ما که نزدیک تهرانه به دلیل نزدیکی به تهران و وجود صنایع مختلف، نیروگاه ها و حالا شرکت های بزرگی که اونجا وجود داره، واقعا آب که نداره هیچ هوا هم نداره. الان در بسیاری از کلان شهرهای کشور شما مشاهده میکنید که بیماران قلبی و عروقی و بیماران تنفسی صبح نمیتونن بیان در معرض عمومی ظاهر بشن. ما آمار مرگ و میر ناشی از بیماری های تنفسیمون در واقع سالانه داره بالا میره. ما تقریبا، حالا آمار دقیق الان ندارم، ولی بیش از 3800 نفر ما مرگ و میر داریم در اثر بیماری های ناشی از آلودگی های هوا و محیط زیست. و خب این چیزی کمتر از کرونا نیست. بله. من میخوام اینو عرض بکنم که ستاد کنترل آلودگی هوا به نوعی باید دائمی تشکیل بشه. ما چطور الان ستاد ملی کرونا داریم؟ پیشنهاد خودم اینه که یک ستادی در این سطح تشکیل بشه و مرتب در واقع به روز رسانی بشه، مرتب عمل کرده دستگاه ها رو بررسی بکنه و اینکه باید برای این هم بودجه اختصاص داده بشه. ما در بحث بودجه هم که الان درگیر هستیم، بررسی های ما نشون داده که هیچ وقت بودجه سالانه مشخص و با ردیف مستقل ویژه قانون هوای پاک بله. اختصاص داده نشده. عمدتا بودجه ها موردی بوده، پروژه محور بوده، در قالب قوانین دیگه بوده و مختص به این قانون بودجه ویژه گذاشته نشده. حالا من از همکاران خودم در کمیسیون ترتیب این رو میخوام و هم ما در فراکسیون تلاشمون اینه که بتونیم برای سالهای آینده بودجه مشخصی بگذاریم و از دولت میخوایم که ردیف بودجه مشخص برای اجرای این قانون بگذاره. قطعاً پیشگیری بهتر از درمانه.
قطعاً این گونه خواهد بود. انشالله بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم در هفته های آتی و به هر حال بشنویم اتفاقات که در فرایند نظارتی مجلس برای اجرای بهتر قانون هوای پاک به هر حال چه اتفاقات خوبی رو برای مردم رقم میزنه. خیلی متشکرم از شما خانم محمد بیگی.
سلامت باشید. منم از شما تشکر میکنم. باز هم آرزوی سلامتی برای همه عزیزان و خانواده های محترم شنوندگان گرامی رو دارم.
متقابلا ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. در پناه حق باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. از آن شنونده نگاه داشتیم به روند اجرای قانون هوای پاک در کشور، خانم محمد بیگی سخنگوی فراکسیون محیط زیست در این بخش با ما همراه بودند. خب از آن شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط‌کردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. خواهش میکنم ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا حافظ. Thank you.